اما اینجا شما هیچ نشانه هویتی توی اثر نمیدین، به جز حالا یه پوشش حداقلی یا زبان فارسی که اشاره شد، مثلا خانواده‌ای که ترسیم شده خانواده غزاله، شما مادر اصلا هیچ شباهتی
به مادر، اسامی رو رحم کرده اونم به خاطر مجوز قاعدتا بوده فارسی گذاشته.
بله این همه
مثلا اینا که میرن ثبت احوال میخوان بذاره اسم بچه‌شون رو ریچارد و مایکل و روز، بعد اجازه نمیدن، بعد تغییر میدن به روز و وحید و مجید مثلا، اون روز رو میگه این گل روزه مثلا اونو میتونه بساش.
یعنی حتی یک خانواده که دور هم بشینن و مثل خیلی از خانواده‌های درست حسابی ایرانی با هم یه شام یه وعده شام بخورن، ما تو این سریال نمیبینیم مادر سریال اصلا هیچ شباهتی به یک مادر ایرانی
خانواده تو... آرش اگه اجازه بدی خواهش. ما وارد همین سرفصلی بشیم که از تو میخوایم وام بگیریم. مفهوم خانواده ذیل اون نگاه تمدنی و هویتی که با محمد رضا و مهدی قبلش به بحث و گفتگو نشستیم، اینجا به صورت یک زیر مجموعه خیلی برجسته تو ذوق میزنه که چقدر نسبت بهش اشتباه و نسبت بهش برداشت های غلطی وجود داره از جانب فیلمنامه نویس و تعمد داره، نه اینکه حواسش نباشه، اتفاقا خیلی هوشمندانه هر چقدر ناآگاه در مابقی ساحت ها در این مورد مشخص، یعنی خانواده، خیلی حواسش هست که به ریشه بزنه، یعنی تیشهی که دستشه یه جا میخوره به مادر با بازیگری مثلا مهران معین‌ترابی، یه بار میخوره به برادر، یه بار میخوره به اون پدرایی که نیست، یه بار میخوره به افراد و بستگان دیگه. و از این جهت خانواده رو بررسی بکنیم که خانواده کجای ماجرای مترجمه.
ببینید توی پست مدرن
مثلا نقش اول مرد صابر عبر، با بازی صابر عبر، خانوادهش کیان؟ خانواده داره اصلا؟
گنگ داره.
گنگ داره، دار و دسته داره. خانواده نداره.
این ما تو پست مدرنیسم اون چیزی که تو غرب اتفاق افتاده، یه بک فلسفی وجود داره، یک
پس زمینه فلسفی.
اونا یه سری فرضه. یکی از فرضاش اینه که همه چیز نسبیه. این از فیزیک اومده، از هایزنبرگ و کی و کی و بعد تو اخلاقیات وارد شده.
و البته خود نسبیت در بعضی از فضاها و در بعضی از مقامها به اطلاق میرسه.
بله.
یعنی مطلق میگه نسبیه.
حالا من خواستم تو ادامه اینو توضیح بدم.
یعنی یه مسئله متناقض بله. نما و پارادوکسیکال فلسفیه.
جلوتر اینو بگم. ببینید وقتی
همین که من گفتم و...
بله. وقتی که این وارد تفکر میشه و بعد وارد هنر میشه، جنس خروجی های مختلف داره. لزومن هم ببین مثلا چرا آقای تام تیکبر،
این پرانتز رو بذار من در حد یه جمله تکمیلش کنم بعد ادامه فرمایشات تو گوش کنیم، اونم اینه که از نظر فلسفی ما میگیم که نسبی گرایی مدعیه که همه چیز نسبیه. خب این خودش در دلش اطلاق داره، یعنی چی؟ یعنی
اصالت نسبیه.
آفرین. یعنی داره میگه مطلقاً همه چیز نسبیه، در حالی که تو اگه واقعا اصالتا ذاتا نسبی گرایی باید بگی همه چیز نسبیه، اما شاید هم خود نسبی گرایی هم نسبی باشه، پس شاید هم بعضی چیزا مطلقه، شاید هم بعضی چیزا نسبیه، یعنی نباید به اطلاق و به فراگیری 100% برسی.
بله در دل خودش یه چیزی ده. ببینید مثلا آقای تام تیکبر چرا
از اینجا پاش میلنگه دیگه. بله. نسبی گرایی خیلی ناقصه.
چرا
و...
کازینو میذاره؟ چون کازینو یعنی احتمال، یعنی شما یه لحظه ممکنه کارتت ببره، یه لحظه ممکنه نبره،
یا بخت و یا اقبال.
بعد این کازینو، این کازینو تو زندگی لولا هست. لولا 6 بار 5 بار زندگیشو تکرار میکنه که نامزدش نمیره. اونجا تو اون تو اون جهان نسبی عشق حقیقی و ارزشه و ثابته، هیچ تغییر نمیکنه.
درسته.
بعد این وقتی که مثلا میره تو کالا آقای آلن پارکر توی وال، اون اونجا نظام، باز آلن پارکر همه چی رو نسبی میدونه، به اون نظام ارزشی انسان ارزش میده، یعنی میگه انسان نباید انقدر بهش فشار بیاد، انسان نباید. وقتی این میره تو کار آقای تریگیلیام یه مدل دیگه است. حالا نمونه خیلی ضعیفش مثلا پالپ فیکشن هم باز یه چیزای ثابتی است، چیزای ارزشی داره. ببین مثلا ما نمیتونیم بگیم که چون
پال فیکشن، اتفاقا به نظرم به دلیل حالا ویژگی و روحیات شخصیتی کوینتین تارانتینو از نظر نسبی گرایی تونسته نسبی گرا باشه، به خاطر اینکه سردرگمه و به خاطر اینکه یه جاهای مطلقه، یه جاهای نسبی گراست و اون احمقانگی نسبی گرایی رو به نظرم خواسته یا ناخواسته نشون داده. یعنی از این جهت اثریه که ما یه جای خنده و یه جای قافلگیر میشیم و این اگه نسبیگری منظورشون این باشه برای ما قابل فهم و قابل هضم هست.
اینا توی فیلم نار نیست
چون اصلا خود کوئنتین تارانتینو آدم مطلقگرای نیست.
شما اگه اینو مهندسی معکوس بهش فکر کنین، وقتی داره فیلم نار نوشته میشه، طرف اولی که داره شروع میکنه، مثلا شما برید همین تو ایران بخواید فیلم نویسی، اول از شما طرح میگیرن. تو طرح شما دارید پیام اثر میدی. مثلا تو پیام توی اون بحث آقای تام تیکبر میگه پیام اثر من ارزش عشقه. حالا تو یه جهان به هم ریخته بازی شکل هر چیز
درسته.
و این که شما اینو میاری ایرانی میکنی و میگی خب خانواده را ارزش نیست،
درسته.
مادر ارزش نیست، پدر ارزش نیست، محبت، رفاقت،
ارزش زدایی میکنه،
برادرم آدم بدی بوده، همین وقتی هم که گذاشتی که مثلا بفهمی که برادرت کشته شده، آخرش میفهمی که برادرت هم خیلی بیخود بوده،
آدمی بیخودی بوده، حقش بوده به کشته شده.
یعنی شما میدی هیچی وجود نداره. پس این
درسته.
این پست مدرن گرایی نیست. ضمن اینکه یه نکته من بگم، یه اشتباه فیلمنامه‌ای من اینو خودم از اساتید فیلمنامه‌نویسی یاد گرفتم، اینی که ما لزوماً زمان رو جابجا می‌کنیم این معنیش پست مدرنیسم نیست، این اشتباه رایجه. ببین داستان لولا یه خط داره و این خط داره روایت میشه، همه داستان‌ها اینجوریه. فقط مسئله اینه که مثلا یه فیلمی مثل الفنت که ماجرای کشته شدن بچه‌ها تو مرسر از 6 تا زاویه دوربین روایت می‌کنه، یعنی اون یه نمونه تیپی که پست مدرنیسمه.
درست.
و اینکه صرفا زمان جابجا میشه اصلا این معنیش ما بخوایم تو فیلمنامه‌نویسی بگیم چون زمان جابجا شد پس پست مدرنیسمه، اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست.
خب به همین سرفصل میپردازیم، یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و ادامه مباحث رو با سرفصل‌های مثل منظومه ارزشی و نظام ارزشی زدایی ادامه بدیم.
شبکه نه
چی فهمیدی ازش؟ این مهندس ربطی به شرکت داره؟
چیکی نمیکردم این قادم وحشی باشه، تا نگام کرد فهمید ترس از ارتفاع دارم، من از پسش برم نمیام. نایید
به این زودی جا زدی تو؟
تو نبودی اونجا ببینی یارو رو.
من به اندازه خودم جاهایی بودم که بفهمم اینجور آدم و چه مدلی هم. تو این یه سال بعد از مرتضی از همه دوستاش، از همه کسایی که باش در ارتباط بودم، از همین شرکتی که توش کار میکرده کلی مدرک جمع کردم. سرنخ دارم ولی چیز درست حسابی دستمو نگرفته. ربطی این مهندسه هم به شرکت پیدا نکرده بودم. تو اگه بتونی بفهمی ربطی این مهندسه به شرکت چیه، شاید یه راهی برامون باز بشه بفهمی کی مرتضی رو کشته.
ببین این آدم ساختمون سازه، کاروبار خودش رو داره، خرپوله، بدجوری دیوونه است، معتاده. من فقط همین چیزا رو فهمیدم، این ربطی به شرکت نداره.
قانیز هر کاری رو میکنه جا بزنه که
اندازه من نیست.
میشه یه دقیقه یه جا وایسی؟ ترسیدی ازش؟
آره ترسیدم. این سگ، خودم که دارم میگم.
میخوای بفهمی کی پدر تو کشته یا نه؟ دلیلش چی بوده؟ دنبال چی بوده اصلا؟ میخوای یا نه؟ از چی میترسی که تا حالا نشده؟ هر ترس دیخ به من خبر بده، شاید همین تنها فرصت ما بشه.
بیشتر آدم ها میتونن زندگی کنن چون یاد گرفتن فراموش کنن. چیزایی رو که باید فراموش کرد، چیزایی رو که نباید فراموش کرد. آدم ها همه چیزو فراموش میکنن. ناهید ولی تو سرش تمام جزئیاتو نگه داشته بود، مثل روز اول. همه چیز براش زنده بود، مثل شکارچی کمین کرده بود. فقط دنبال یه فرصت میگشت. این فرصتو من با نزدیک شدم به مهندس براش جور کرده بودم، ولی هنوز خیلی مونده بود تا بفهمم واقعا چی تو سر ناهیده. خیلی مونده بود بفهمم دورو برم واقعا چه خبره.
یکی دو روز آروم بگیری بمونی تو خونه، همه چی درست میشه. بگو آزاده اینا بیان پیشت، به هر کدوم از بچه های دانشگاه.
شبکه یه نقد
در خدمت شما هستیم با بخش پایانی نقد و بررسی مجموعه مترجم در قسمت هشتم برنامه شبکه نقد. دوستان ما یکی از مسائلی که در فیلمنامه مترجم داشتیم و خیلی مشهود بود، به نحو زنندهی جلب توجه میکرد، نمادگرایی مجددن مذبوحانه و مجددن ناکام و مجددن ناقص و آزاردهنده، یعنی جوری که مخاطب عام هم کاملا متوجه میشد که کارگردان و نویسنده داره با تیشرتای شخصیت غزاله بازی میکنه. یعنی این تو هر صحنه که وارد میشد با هر میزانسن و صحنه آرایی و دکور جدیدی و موقعیت جدیدی، تیشرتش به نحو خیلی گلدرشت و خیلی تابلو توزغ زننده تغییر میکرد و میخواست مثلا فلان کد یا فلان پیامو به مخاطب منتقل کنه و به شدت اثر یک اثر پیام زده است. پیام زدگی اشباع شده مجددا نافرجام و ابتر. از این زاویه هم بخوایم نگاه کنیم به اثر، گرچه ادعاش در جست ظاهری اینه که خب این اومده منظومه ارزشی خودش رو خلق بکنه یا اومده نظام ارزشی غالب و متعارف حاکم رو متزلزل کنه یا زیر سوال ببره یا هر چی، اما خب نمادگرایی این جنسی و اینقدر شعار زدگی غلیظ که نه پدیده جدیدیه و اتفاقا از جانب همین طیف سینمای شبه روشنفکری محکوم و مذموم میکنه. اینو تو چجوری میبینی؟
یه سرفصل مهم توی مصادیق تصویری طراحی صحنه و لباس.
دو دقیقه حرف.
طراحی صحنه و لباس مبتنی بر هویت اون کسیه که داره براش لباس طراحی میشه. ما یه هویت انسان بی ثبات داریم. این انسان بی ثبات درونی تو لباس بیرونی خودشو قراره نشون بده. خب حالا وقتی که باز حوصله نداریم که جزئیات لباس طراحی کنیم، میایم اینو تو قالب ایموجی های لباس طراحی میکنیم. یعنی اینم دلیلشو میشه فهمید چرا
اصلا این بی‌حوصلگی به مخاطب منتقل شده.
کامل
مخاطبم بی‌حوصله میشه از تماشای این اثر. آره.
چون اون وقتی که شما یه ایموجی خیلی بزرگی رو لباس یه نفر میذاری، میگی من حوصله ندارم که وقت بذارم برای طراحی لباس، من یه هویتی رو میخوام
برای ندارم بهتون منتقل کنم و بفهمونم که منظورم چیه.
منظورم اینه که من این شخصیت ثبات نداره، برای همین تو نماهای مختلف لباسش رو عوض میکنم. توی اون ماجرای نسبیت گرایی خانواده زده میشه چرا؟ هر گونه ارجایی به اصالت باید نفی بشه. آره، اینو ما میتونیم تو کلیت کار ببینیم.
جمله پایانی
خودش نفی اصالت، ترجمانی از اصالت زدایی و هویت زدایی سریال مترجم.
بذار اینجوری تکمیلش کنم.
تلاشی برای
اصالت زدایی که منجر نشده به اصالت زدایی، بلکه منتهی شده به یک ابتذال غلیظ و محوه. آرش؟
بله.
دو دقیقه پایانی و جنبندی جمله ایت.
بله چشم. خب اجازه بدید من یه نکته خیلی مهم بودش ای کاش بیشتر روش بحث میکردم، خیلی کوتاه.
خب بگو الان.
اون بحث رادیویی شدن سریال مترجم، این که چرا سریالی که تو شناسنامش به عنوان اثری در ژانر معمایی معرفی میشه و معمایی به فیلم یا سریالی که به شدت چالش داره بشه.
معمایی رو هم درست نفهمید آقای توکلی.
بله حالا خب به هر حال یه معمای نصف و نیمه تو یکی دو قسمت اول ایجاد میکنه، بعد چی میشه که یه دفعه قسمت سوم به بعد کل سریال میشه فضاهای ایستا، فضاهای بسته، نماهای ایستا،
چون پیام زده است و هی میخواد شعار بده.
بله خب چرا این اتفاق میفته؟ دلیل اصلیش این استش که آقای بهرام توکلی در این در سریال مترجم نتونسته انسان و قهرمان خلق بکنه. قهرمان غایب سریال مرتضی هستش که فوت کرده و
مثلا کشته شده.
بله کشته شده و حالا خواهرش خواهد بره اونو تعقیب بکنه.
ما هر چی سعی میکنیم و زور میزنیم ناراحت شیم
اصلا به خاطر اینکه باید اصولا آقای بهرام توکلی در قسمت اول و دوم خودی در همون سه قسمتی که گفتم باید قلابشو میداخت برای مخاطب، باید اول ما رو به شخصیت مرتضی نزدیک
اصلا شخصا پردازی نکرده.
بله وقتی این اتفاق
مرتضی چیه
نمیفته و ما اصلا مرتضی رو درک نمیکنیم و بهش علاقمند نمیشیم، در نتیجه هیچ علاقه ای هم برای حل معمای قتل اون پیدا نمیکنه.
آرش آخر مجموعه اصلا کاری میکنه بهرام توکلی که مخاطب با خودش میگه این عجب آدم بی خود به درد نخوری بود، اما بهتر کشته شد. خیلی بده. بله. این نقض غرض دیگه،
درسته. یا خود غزاله همینطور یه شخصیتی که اصلا ما نچسب نمیتونیم بهش نزدیک بشیم، حتی اینکه این اصلا باورپذیر نیستش که این دانشجو دکتراست و بیشتر یه شخصیت لومپن خیابونی به نظر میسه و
کیپی منظورت فکر میکنم.
آفرین. نکته ای که محمد رضا مردی به درستی گفت درباره این که مترجم بودن ارجاع میده، در ما رو یاداوری میکنه این که این سریال به نوعی کپی برداری از یه اثر خارجی، این درسته، اما با توجه به اینکه هم اسم سریال مترجمه هم شغل شخصیت محوری داستان مترجمه، ما باید حداقل تو
ولی مترجمی که اصلا ما بعد از چند دقیقه فراموشمون میشه این مترجمه. بله،
این سریالی که این همه سکانس
هویت شغلیش هم ناقصه.
بله، همین سریالی که این همه این سریال مترجم نماها و سکانس های اضافه به کشتار داره، بذار
اینجوری تکمیل کنم تو خواهش. انگار کل تقلا و تلاش بهرام توکلی این بوده که با نقاب‌های مختلف از جمله نقاب خود اسم مجموعه که مترجمه پیام زدگیشو انجام بده.
بله، و چرا حالا این همه این سریال سکانس ها و نماهای اضافه و کشتار رو که میشه خیلی هاشو ریخت دور، حالا یکی دو تا سکانس هم اختصاصی بوده که این نشسته داره متنیو ترجمه میکنه که مترجم بودنش برای ما باورپذیر بشه.
ممنونم از آرش فهیم، مهدی رفیق دوست.
ببینید به لحاظ اجرا حجم زیاد داستانای فرعی هم و این اصرار
داره اصلا
هر کسی یه داستانی واسه خودش داره، این
یه داستان بیراه آره، مسخره
بازی شخصیت ها شما اینجا حس میکنید بازیگرای خوبی ان، ولی
بازیگرای خوب و بازیگری که هر کدومشون
سرشناس
آثار ارزشمند دارن،
بعد میبینی که خب حتی بازی شخصیت هم از دست در رفته، یعنی مثلا شما خانم پناهیار بازیگر قدریه ولی اینجا اصلا
فایننسش تکراریه،
انگار یه مثلا حالت یه مجسمه آوردن، آره
روح نداره.
این یکی از مسائلی که به کار ضربه زده، ضمن اینکه اون فضای ترانسمدرنیست رو تو پست مدرنیست رو تو قسمت اولشون تونسته حفظ کنه، بعد دیگه به هم ریخته.
بعدش ببین در حد رنگ پاشیدن رو دیوار و شلخته بازی و شلوغ کاری باقی مونده.
یه چیز بدی که داره و متاسفانه کسی توجه نمی‌کنه، نمی‌دونم چه جوریه که به کی باید گفت، ببینید این حجم از خشونت، این کازینو، اینا سبک زندگی بدی رو داریم رواج میدیم.
درسته.
و هیچ کس هم نمیگه آقا، بعد ریت هم نداره آخه سریال.
ردبندی سنی.
ردبندی سنی و این خوب نیست. یعنی نمیدونم
نداشت ردبندی چند... سنی؟
نه. مطمئنی؟ ما بدون چیز. آره. از قسمت اول این برنامه داریم این حقوق مخاطب.
بله، حقوق معنوی مخاطب.
حفظ میکنه. متاسفانه این سبک زنده ببین تو ایران نبوده، ولی خب اگه میخوایم ایجادش کنیم بهترین راهش اینه که هی ببینیم تو این سریال دو قسمت ببینیم، حالا مخاطبم نداشته ولی هی ببینیم درست میشه. الان تو اون یکی سریال هم که حالا انشالله هفته بعد کار خواهیم کرد اونجا هم هست.
درسته،
یعنی هی داریم میبینیم اینو. خوب نیست، نمیدونم، حالا دلمون میسوزه ولی دستمون هم به جای بند نیست.
خب ما تا انتهای وقت قسمتمون حدوداً 2.5 دقیقه زمان داریم، چند ثانیه شما استفاده کنم برای جنبندی، ما بقیشو واقعا اگه تک جمله‌ای باقی مونده میشنویم. مجموعه مترجم اینجوری که برداشت ما 4 نفر بود و منبعث از نظرات شخصیمون هم فقط نبود، نظرات دوستان دیگه و مخاطبین و صاحب نظران مختلفی رو هم شنیدیم و بعد رسیدیم خدمت شما، واقعا یک اثر ضعیف چه از حیث فرم و سینمایی، چه از نظر اقتصادی تجاری و جذب مخاطب و چه از منظر همون پیام‌هایی که ول و غلط و ناخوشایند مد نظر آقای بهرام توکلی بوده، یک اثر تماما ناکام و ناقصه. به ساحت‌های مختلفش سعی کردیم بپردازیم در قسمت 8 برنامه شبکه نقد و جنبندیمون این شد که این نمادگرایی غلیظ و ناکام منجر شده به پیامزدگی غلیظ و ناکام و منجر شده به عدم خلق هیچ جهانزیستی که نمیتونه هیچ منظومه فکری رو معرفی کنه و فقط انگار دغدغش از بین بردن بعضی از منظومه های فکری، از بین بردن بعضی از هنجارها، از بین بردن بعضی از اسکلت ها و چارچوب هاست. انگار اومده برای زدن نه برای بودن، برای از بین بردن نه ساختن. تک جمله.
تو این جهان بدون خدای سریال مترجم آقای توکلی به کی توکل میکنه؟
جهان بدون خدا قشنگ بود.
تو این جهان بدون خدا انسان ها به کجا وصلن؟
درسته. خب این تک جمله محمد رضا به نظرم کلیدی و رهگشا بود که ما در مترجم فضای خداگونه تر و خدادارتری از هری پاتر نمیبینیم. خب آرش تک جمله اگه باقی مونده.
به نظرم سریال مترجم اصلا در ظرفیت این که طبیعی به یک سریال 13 قسمتی بشه رو نداشته و در حد میتونه یه مینی سریال حد اکثر 4-5 قسمتی باید میبود به خاطر ضعف بسیار شدید روایت و خالی بودن دست کارگران از داستان و تبدیل شده به جای یک سریال معمایی و رازآلود تبدیل شده به یک
پروژه افتضاحی
گنگ‌آلود. سریال مترجم هیچ نسبت و ربطی به جامعه امروز و فردا
نداره. کلا نسبیتی با مکان خاصی، زمان خاصی، مفهوم خاصی و جهانزیست خاصی،
حتی طبقه خاصی هم نداره.
چی؟
نسبتی حتی هیچ نسبتی با طبقه خاصی
طبقه خاصی هم نداره. آره از همه جهت سردرگمه. خب انشالله که نقد و بررسی مجموعه مترجم در قسمت هشتم برنامه شبکه نقد مفید بوده باشه برای شما مخاطبین عزیز و تا قسمت بعدی، قسمت نهم برنامه شبکه نقد که در اون سریال آکتور رو به نقد و بررسی خواهیم نشست، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله که ایام خوشی رو بگذرونید و التماس دعا یا علی خداحافظی.
دوستان عزیز شنونده، کم کم به انتهای بخش دوم برنامه های رادیو نمایش نزدیک میشیم. ضمن اینکه دعوت میکنم شنونده آخرین